الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
الله
صلى
على محمد
إلى يوم الدين. وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة. راجع به حقیقت رجاء و کیفیت رجایی که انسان باید از خداوند متعال داشته باشه قدری صحبت شد و مسئله به اینجا رسید که خدا برای هر شخص به میزان رجا و امید او تقدیر و مشیت مقرر می کند. اگر کسی رجایش کم باشه، امیدش کم باشه، این خب طبعا توقع کمی باید از خدا داشته باشه. اگر کسی رجایش زیاد باشه و امیدش زیاد باشه و بر این اساس هم قدم بردارد و حرکت کند، طبعا توقعش از خدا زیاد است و در مقابل لطف او و عنایت او هم زیاد خواهد بود. و اگر کسی نسبت به خدا رجاء نداشته باشه، طرف در معاملش خدا نباشه، طرف در کارهاش خدا نباشه، بلکه همین امور ظاهری و دنیا باشه، پس بنابراین رجاء او و امید او به خدا منتفی خواهد بود و توقعی هم از خدا نباید داشته باشه. مثلا فرض بکنید یه شخصی بلند میشه و به جای اینکه نماز بخواند بیاد یک ربعی ورزش کنه. خب این برای خدا کاری انجام نداده، چون خدا گفته باید نماز بخوانی. حالا ورزش خوبه، صبح انسان ورزش کنه، ما نمی کنیم، ما خودمون توصیه می کنیم دیگران را انجام می کنیم، ولی به جای خود محفوظ. ولی این ورزش را شما برای صحت و سلامتی خودتون می کنید، دیگه از خدا چه امیدی دارید؟ به خدا چه مربوطه؟ قدید روز قیامتی خدا یک روبم ورزش به پای ما بنویس، ما نوشتی برای سلامتی، به من چه مربوطه؟ من بهت گفتم نماز بخون. نماز هم شرایطی دارد، شرط نماز طهارت است و رو به قبله ایستادن است و لباس طاهر پوشیدن است و با خلوص نیت ایستادن و نماز خوندن و توجه باطن و کسی را غیر از من در نماز دخالت ندادن و حواس را این ورانور نبردن و دور دنیا و افلاک نچرخیدن. و آدم یه دفعه میگه السلام علیکم و رحمت الله، نمیده کی شروع کرد، کی تمام کرد، همه دور کره زمین رو دور زده، با همه صحبت کرده، چند تا معامله وسط نماز انجام داده، چه کار هم امضا کرده، السلام علیکم و رحمت الله. یه گفت ما هر کی گم کردیم تو نماز پیدا میکنیم. راستم خب این نماز در روز قیامت فایده ای نداره. آدم در نامه اعمالش نگاه میکنه و میبینه نماز ننوشتم. روز دوشنبه شما نماز نخوندید. من خوندم. اون نماز به درد عمتون میخوره. ثوابش رو به روی عمتون فرسته. اونی که به درد ما میخوره اون در این جا نیامده، شما در این نماز گفتم بیا به طرف من بایست، نگفتم برو به طرف عمت وایسا، به طرف خالت وایسا، به طرف قوم و خویشت، به طرف شریکت، به طرف مسافرتی که میخوای بری، به طرف معاملهی که میخوای بکنی، گفتم بیا به طرف من وایسا، وجهه و قلبت را متوجه من بکن، این را من بهت گفتم. تو به طرف من ایستادی، توجه به من کردی، توجه من که نگه. یه وقت در مجلسی بودیم با مرحوم آقا، مجلس علمای تهران بود، یک مناسبتی در یه مجلسی شرکت کرده بودیم، منزل یکی از علمای معروف تهران که الان به رحمت خدا رفته و حدود 40 نفر یا بیشتر از ائمه جماعات در این منزل حضور داشتن، مرحوم آقا بودن، اخویشون بودن، ما بودیم و به یه شخصی که سیدی که اخیراً از دنیا رفته در اون مجلس حضور داشت و این سوال را مطرح کرد که ما در بعضی ها از ما سوال کردند و در فلان جا بودیم، این سوال مطرح شد که آیه شریفه قرآن که می‌فرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، این شامل یهود و نصارا میشه، هر کسی که عمل صالح انجام بده، هر کسی که عمل خوب و پسندیده انجام بده. خب این افرادی که الان دارن اختراع میکنن، اکتشاف میکنن، به بشریت خدمت میکنن، ادیسون، خب چه انقلابی در زندگی مردم به وجود آورد با کشف نیروی برقی؟ یا فرض کنید که اون کسی که تلفن رو اختراع کرد، اون کسی که سایر اختراعات و میکروب رو پاستور همسایه‌زاده کشف کردن و اینها، این کمک هایی که به بشریت و اینها میکنن و کردن، خب اینها همه عمل صالحه، عمل صحیحه، عمل غلطه، پس باید اینها داخل در بهشت بشن. و ولی اون که یهود هستن، آیه عمومیت داره، ان الذین، هر کسی، هر کی میخواد باشه، اون کسانی که امروز برای رفاه حال بشریت اختراع میکنن، بله، رفاه حال بشریت اکتشاف میکنن، یه وقتی شخصی سوالی کرد از مرحوم آقا، جایی بودیم، این امام صادق علیه السلام، این اختراعاتی که الان ما داریم میبینیم و موجب رفاه حال انسان است و موجب بهبود زندگی است، مثل کشف برق و اختراع تلفن و مثلا وسایل نقلیه و این کیفیت ارتباطات و امثال ذلک، و چرا در زمان ائمه، با اینکه ائمه اشراف کلی به همه علوم و به همه مسائل داشتن، چرا ما اینها را در زمان ائمه نمیبینیم و ائمه نسبت به این مسائل کاری نکردن و به اصحابشون این علوم رو یاد ندادن، این فنون رو به اصحاب یاد ندادن؟ به جای شمشیر فرض کنید که موشک های 9 متری یاد بدن درست کنید، بزنید یا فرض کنید که به جای جوشونده و صحبتش رو خدمت رفقا عرض کردم که وقتی به این جوشونده مبتلا بودیم، فرض کنید که از اون داروهایی که خب امروزه اختراع شده، کشف شده، چرا در اون موقع وجود نداشت، این لابراتوارهای داروسازی فوق مدرن که بهترین داروها را کشف میکنن، بعضی از این لابراتوارها یک شهر کارکنان دارد، یک شهر. بعضی از این لابراتوارها هست که لابراتوارهای داروسازی در امریکا نقل میکنن یا در اروپا، که اصلا متخصصین و افراد و پروفسورهایی که در اونجا کار میکنن، یعنی یه شهر مال یک داروخانه است و درش آزمایش ها میکنن، داروهایی درست میکنن برای بهبود حال مردم، برای چیزها. خب چرا ائمه این مطالب را در اون زمان یاد ندادن؟ به جای اینکه در اون زمان مردم سوار الاغ و اسب و کالسکه و اینها بشن، از این طرف و اون طرف برن، فرض کنید که سوار هواپیماهای، فرض کنید که ما فوق صوت که درست کردن، از فاصله این طرف تا اون طرف رو مثلا در عرض یک ساعت 500 فرسخ رو فرض کنید که حرکت میکنه، 4 برابر سرعت صوت میرسه و سرعت صوت حرکت میکنه. اینها چرا نبود؟ مسئله مهم در اینجا قابل توجه اینه که رفاه زندگی و رفاه حال انسان در صورتی مفید است که در راستای رسیدن به غایات و رسیدن به اهداف کمالی مورد استفاده قرار بگیره. هواپیما خیلی خوبه، انسان را به جای اینکه با کالسکه و کجاوه، فرض بکنید که یک ماه فاصله بین تهران و مشهد رو در زمان سابق طی می‌کردند، الان در عرض یک ساعت خب طی میشه. خب انسان طبعا این فاصله یک ماه را به جای اینکه در بیابان‌ها بگذراند، در مشهد و کنار حرم امام رضا میگذراند. در این و در این خصوصیت و در رجحان مسئله شک نیست، اما صحبت در این است که مسئله اختراع و اکتشاف این عبارت است از وسائط و وسائلی که این وسائط و وسائل در اختیار بشر قرار می گیرد برای رسیدن به مقاصد، و مقاصد عبارت است از اهدافی که منبعث است از نفس. این نفس باید ببینید چه نفسی است. اگر این نفس نفس عقلانی باشه و کارهاش و ملکاتش بر اساس مبانی عقلی استوار باشه، طبعا این وسائط و وسائل در راستای مبانی عقلی و منطقی مورد استفاده قرار میگیره. اما اگر این نفس نفس عقلانی نبود، این نفس نفس حیوانی بود، این نفس نفس شهوانی بود، این نفس نفس پلید بود، خب طبعا از این وسائل و وسائط دیگر در مقاصد شوم و مقاصد حیوانی اینها رو به کار میگیره، در این که نفس این مسئله این موجب رفاه و موجب تسریع در رسیدن به مقصود و مقاصد است در این حرفی نیست، ولی این اختراع و اکتشاف حکم شمشیر دو دم را دارد. ممکن است شما با یک دم منافق را گردن بزنید و با یک دم مؤمن را گردن بزنید. این مسئله است که مورد به اصطلاح توجهه. آنتی بیوتیک یک دارویی است که برای از بین بردن میکروب و محدودیت در تغذیه میکروب و در نتیجه از بین بردن او به کار گرفته میشه، ولی همه میگن آنتی بیوتیک حکم چاقوی دو دم را دارد، هم میکروب را از بین میبره هم موجودات مفید در خون را از بین میبره. لذا میگن همراه با آنتی بیوتیک ویتامین هم صرف کنید، ویتامین هم بخورید تا جبران بشه. درست شد؟ این معجزه ای که این اختراع و اکتشافی که الان شده، نفس اختراع و نفس اکتشاف یک مسئله مورد پسندی است، ولی این اختراع و اکتشاف در چه زمینه ای و در تحت اختیار چه فردی میتواند قرار بگیرد؟ اختراع مثل چاقو میماند. شما یه وقتی چاقو رو به دست شما من میدم، شما با چاقو سیب پوست میکنید. یه وقتی این چاقو به دست یک دیوانه داده میشه، با این چاقو به جون مردم میفته، مردم میکشه. ها؟ و چه باید کرد؟ اینجاست که ما باید ببینیم آیا طرف عقلانی مسئله رو جهان دارد یا طرف حیوانی و شهوانی. متاسفانه امروزه بشر در دامن نفسانیات و اهواء نفسانی گرفتاره و از این اختراع و از این اکتشاف برای مقاصد حیوانی این را مورد استفاده قرار میده. میان وقتی که برای اینشتین سالگرد گرفته بودن در امریکا، آمد صحبت کرد، یک جمله گفت و بیشتر نگفت. گفت نمیدانستم به واسطه این اکتشافی که من کردم که هم قاعده نسبیت و اینها باشه و بعد از اون این بمب اتمی به اصطلاح شکست شدن هسته و به واسطه او بمب اتمی است، نمیدانستم که این اختراع و اکتشاف من روزی باعث مرگ هم نوعهای من و افراد بشر خواهد شد. یعنی با کمال شرمندگی آمد و این به اصطلاح مسئله را مطرح کرد. حالا شما ببینید همین مسئله الان چطور در دنیا این مسئله در اختیار نفوس شیطانی و نفوس ظلمانی و نفوسی که دارای هوای نفسانی هستند قرار گرفت. واقعا راجع به این قضیه ما یه فکر کنیم دیگه. آیا الان اون مقداری که از این مسئله برای مقاصد صلح‌آمیز داره استفاده میشه، آیا در مقاصد غیر صلح‌آمیز و غیر مقاصد مناسب این مسئله مورد استفاده قرار نمیگیره؟ این خطری که الان تمام دنیا را تهدید میکنه، این خطر خطری نیست که از طرف عقلاء بنی نوع بشر متوجه انسان و کیان بشری شده باشه. این خطر خطری است که از دیوانگان از این بشر الان داره بشر رو تهدید میکنه. این خطر خطری است که از افکار شیطانی بشر الان داره بشر رو تهدید میکنه، و الا از آقای بروجردی، مرحوم آیت الله بروجردی، هیچ وقت هیچ خطر جایی رو تهدید نمیکرد. از مرحوم فرض بکنید که بزرگان مثل مرحوم قاضی، هیچ وقت بشریت مورد تهدید قرار نمیگیره. از کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هیچ وقت بشریت مورد تهدید قرار نمیگیره. بشریت از چه ناحیه مورد تهدید قرار میگیره؟ از ناحیه یهود، از ناحیه فرض کنید صهیونیست، از ناحیه افکار شیطانی، از ناحیه نفوس شیطانی، نفوسی که فقط و فقط به استیلاء بر نوع بنی آدم می اندیشند، فقط و فقط بر چیره شدن بر بنی آدم می اندیشند، فقط و فقط بر منافع شخصی خود می اندیشند. من یه وقتی در روزنامه یک چیزی را خوندم، یک مقاله را خوندم، به برآوردی کرده بود، نوشته بود اگر مازاد مصرف تغذیه امریکا را که دور می ریزند و از بین می برند، در زباله ها از بین می برند، برای یک ماه به کل قاره افریقا بدند، تا یک سال تغذیه اونها تأمین میشه. دفاع میکنه و این رو همه هم میدونن، همه میدونن. امریکا برای اینکه گندم خود را در سطح اون ارزش و نرخ مورد قبول خودش قرار بدهد به دریا میریزد، اما این گندم را به افریقا نمیده. این مردمی که دارن از گرسنگی میمیرن نمیده. انگلیسش بدتر، انگلیس از امریکا بدتر. شما خاطرتون جمع، انگلیس امریکا بازیچه انگلیس. اگر کسی میگه مرگ بر امریکا، بنده میگم مرگ بر انگلیس. مرحوم آقا میفرمودن مرگ بر انگلیس و بعد مرگ بر انگلیس و آخرم مرگ بر انگلیس. نه شوروی، نه امریکا، نه فرانسه، همینو بازیچه انگلیس هم. یک پدر سوخته یه این خودش رو قایم میکنه و همه رو میندازه جلو. درست شو هر چی میتونی مرگ بر انگلیس بگیم. بله آثارش هم داره میبینی. خلاص این چرا اینطور قضیه؟ چرا باید اینطور باشه؟ اون کارخانه ای که الان درست شده به عنوان کارخانه و به عنوان لابراتوار مواد بهداشتی و قرص و کپسول، چرا اون کارخانه میاد و باکتری های انسان کش و هادم نسل بشر و داروها و موادی که این داروها مهلک حرس و نسل هستند، این را در اختیار دول قرار می دهد برای اینکه از بین ببرند؟ چرا این کارخانجاتی که و این لابراتوارهایی که اینا دارن دارو می سازن هیچ خبر داری؟ یک قسمت معظم کارهای سری اونها تحقیق راجع به موادی است که انسان را از بین ببره. یکی از این کارخانه داد کارخانه هوست آلمان، یکی کارخانه عرض می شود که چیزی، یکی کارخانه در امریکای، کارخانه در سوئیس. و بعد اینها چیکار میکنن؟ اینها در کنار تحقیقاتی که چرا اینها این کارو میکنن؟ چون این مغزی که الان داره این دارو را داره میسازه، این مغز یک مغز الهی نیست. این چه مغزیه؟ این مغز شیطانی است. مغزی است که حتی این کپسول، فرض کنید که آموکسیسیلینی که داره این را الان درست میکنه، این کپسول را برای منافع خودش درست میکنه. دلش به حال من و شما نسوخته، این کپسول درست میکنه به خاطر که در قبالش ما پول بدیم، در قبالش ما نفت بدیم، در قبال شیره جان ملتها را اینها بگیرند و ما را از هستی ساقط کنند. این برای اینه. ما خیال نکنید الان کارخانجات آلمان و فرانسه و انگلیس و امریکا دلشون به حال من و شما سوخته و این داروها را در اختیار ما و شما قرار نه. اگر دلشون به حال ما و شما سوخته بود، چرا در جنگ ایران و عراق خود همین ها آمدند و وسایل کشتار جمعی را در اختیار عراق قرار دادند؟ چرا؟ بعدن مگه نگفتن خود مسئولین دولت عراق آمدند اعتراف کردند؟ وقتی که آمدن گفتن که باید محاکمه بشن چی بشن، خود مسئولین گفتن اگر قرار محاکمه بکنیم اینا رو محاکمه کنیم که به ما دادن میخواستن ندن اینا رو، صداش دیگه در نیومدن، خیلی آبروریزی صداش در نیومدن. کی صدای قضیه در میان؟ اون وقتی که عراق همین موشک هایی که درش مواد شیمیایی میزنه به اسرائیل، اون موقع میگه ای عجب، باید بریم از کارخانه‌ای که به عراق داده تاوان بگیریم. 8 سال همین موشک ها رو به سر ما زدن، کسی نگفت، نه آلمان اعتراض کرد، نه انگلیس، نه امریکا، کدوم یک از اینا اعتراض کردن، نه فرانسه. حالا اینا دلشون به حال ما میسوزه، دلشون به حال ملت ما میسوزه. نه آقا جان، تمام اینها شیطانه، تمام اینها مغزهای شیطانی دارن، تمام اینها افکار شیطانی دارن. تا وقتی که پول ما باشه اینها برای ما سر تحصیل فرود میارن. همین که پول ما قطع شد یک قرص نان به ما نمیدن، همینها نمیدن، همینها به ما نمیدن. یه قضیه، ما در کنار مرحوم آقا بودیم و یکی از بستگان نزدیک داشت برای ایشون تعریف میکرد، میگو من وقتی که در اون شرکت نفت عراق بودم، از یه مالی 40 سال پیشه یا بیشتر، 45 سال، و وقتی که من در اونجا بودم از این افراد انگلیسی هم در اونجا بودن، روز با یک از اینا ما کم کم خیلی آشنا شدیم و دوست شدیم به اصطلاح، بگرد افراد انگلیس که در همون جاش کار میدن، از مسئولین عادی لطفه اون شرکت نفت بود در همون زمان سابق. مدتی بعد از این جنگ گذشت، یه روز بهش گفتم که من یک سوالی از تو دارم. خب چی؟ گفتم جوابم رو میدی یا نمیدی؟ حالا بگو. گفتم چرا شما انگلیس ها دست از سر ما بر نمیدارید؟ چرا دست از سر ما بر نمیدارید؟ اون حرفا چون کاری به شما نداریم؟ آدم نه، بازی رو بذار کنار. چرا دست از سر ما بر نمیدارید؟ خب جوابش بحثه بود. از این قضیه روز گذشت، فردا گفت بیا، ما رو صدا کرد دفترش، گفت بیا رفت. گفت من یک روز در نبرد بین وجدانم و بین رفاقت با تو درگیر بودم. عجب آدم چیزی بوده، آدم با مروت و خیلی الحمدلله، چه آدم پدر سوخته، آدم عرض کنم که با انصافی بوده، به وجدان، وجدان دارن اینا، وجدانشون. اما خب این کارش هم به خاطر هم شیطنت و اینها بوده که بتونه نفوذ پیدا کنه. هیچ وقت شما بین انگلیسا، امریکایا نه، امریکایا آدمای ساده هورهوری ان، بی خود خودشونو میان خراب میکنن، بی خود خودشونو میان چیز میکنن، زودم گول هم میخورن. این انگلیسا هر چی فوش دارین به انگلیس بدین. و من درگیر بودم، از یک طرف دیدم تو رفیق من هستی و حق رفاقت اقتضا میکنه که خب من اگر حقیقتی هست بهت بگم، از یک طرف دیدم اگر حقیقت را بدم به وطنم خیانت کردم. مملکت مردی که میگو به وطنم خیانت کردم، ولی بالاخره رفاقت تو رو ترجیح دادم. آره تو بمیری، رفاقت با تو رو بر خیانت وطن ترجیح دادم. خیلی خوب. میگو اینو بهت بگم، تا شما نفت دارید بدبخت هستید، لم قضیه اتفاق کردید. تا نفت دارید شما بدبخت و بیچاره هست. وقتی که نفتتون تموم شد دیگه ما اعتناتونه نمیدونم مرض درست میکنن، هزار تا بازی در میارن، هزار تا کار درست میکنن، خودشون هم بلدن دیگه، خودشون بلدن که مسائل رو انجام بدن. ها کی این کار رو کرده؟ آیا این تجهیزاتی که الان در دنیا وجود داره، این تجهیزات در خدمت اغلاست یا در خدمت مجانینه؟ در خدمت کیه؟ الان یک کشوری درست کردن به نام کشور اسرائیل، حد اقل 500 موشک اتمی تو این کشور گذاشتن. برای کی گذاشتن؟ برای موزه گذاشتن اینها رو؟ برای دکور؟ یا نه، برای اینکه یک کشور عربی نتونه حرف بزنه، برای اینکه یک صدا نتونه در بیاد. اینا رو کی گذاشته؟ اینا رو همه امریکا و انگلیس گذاشتن دیگه، اینا رو همین فرانسه گذاشتن، اینا رو همین روسیه و شوروی گذاشتن، همین روسیه و شوروی گذاشتن. تمام اینها برای از بین بردن ماست، تمام اینها برای نابودی ماست. در جنگ اول اعراب و اسرائیل میدونی چه چیزی باعث شکست عبدالناصر شد؟ وعده ای که شوروی به عبدالناصر داده بود که اسلحه هایی را که بتواند با اسرائیل مقابله کند بفرسته، به خاطر این که امنیت هوایی ندارد کشتی هایی را که فرستاده بود از وسط را برگردونده بود، نیومد و گذاشت. سب کرد تا اسم میدونست اسرائیل که حمله میکنه. اسرائیل که حمله کرد، زد همه فرودگاه ها و هواپیما را از بین برد، بعد با نیروی هواییش آمد چیکار کرد؟ وقتی که همه را از بین برد، گرفت تازه موشک های شوروی که باید به چیز بده، تازه کم کم وارد چیز شد، کشتی ها وارد شد. وقتی که صحرای سینا را گرفت، وقتی که سوریه را گرفت، وقتی که بیت المقدس رو در اون جنگ 1967 آمد گرفت. چی این کاری کرد؟ این شوروی که ما سر و دست براش میشکنیم، البته شوروی سابق الان هم فرق نمی کنن و همونه، هیچ تفاوتی در قضیه و در مسئله نداره. درست شد؟ تمام این دعواهایی که بلوک شرق و بلوک غرب و اینا میگن، همه برای چاپیدن من و شماست. خیال نکنید یه ابدا هیچ اینها نه به فکر ده. یه روزی ما پیش یکی از آیان بودیم، هنوز ایشون حیات داره و در تهران. ایشون میگفت که هفته پیش، چند روز پیش، یکی از آقایانی که فعلا هست آمده بود اینجا، آمده بود پیش من. این قضیه مال حدود 30 سال پیشه، در همون زمانی که خب بسیاری از افراد مجاهده میکردن، مبارزه میکردن، چه میکردن. میگو آمد پیش من، میگو شروع کرد به استدلال کردن، آیا امریکا دشمن ما هست یا نه؟ گفتیم بله. آیا اینا چه میکنه؟ بله. آیا ما نباید در مقابلش دفاع کنیم؟ بله. آیا نباید چه کنیم؟ بله. آیا نباید ما یک نیروی داشته باشیم که توانی مقابله کنیم؟ گفتیم که بله. بعد یه دفعه گفتش که آیا بهتر از شوروی چه نیروی میتواند در قبال امریکا بیسته؟ پس باید ما به طرف شوروی رو بیاریم و عدو کمک بگیریم. میگم من روی کردم بهش، گفتم پس این شهرهای ایران کجا رفته؟ قفقاز و نمیدونم فلان و این جمهوری هایی که توی ایران بود و اینا رو همه رو آمدن و گرفتن و چی کرد این حرفه؟ کی گرفته اینا رو؟ شوروی گرفته دیگه از ما. گفتم شما میخوای با یک دولتی که از امریکا بدتر کمر به حرم اسلام بسته، کمونیست، کمونیست خواهد یهود چیستی بدتره دیگه از یهود و نصارا که بدتره، شما میخواید با این کشور میخواید به جنگ چیز برید؟ اسلام یعنی میخواد با اتکای به الحاد و با اتکای به کمونیست میخواد به جنگ با امریکا میخواد بره؟ و این عین از چاله در آوردن و در چاه افتادن دیگه. و شما چه امیده؟ خب حقم با او بود دیگه، درست؟ حالا اگر امام صادق علیه السلام در زمان حیات خودشون این اختراعات و این اکتشافات را در اختیار مردم قرار میدادن، کی می آمد از اینها استفاده بکنه؟ خب همین بنی عباس می اومدن استفاده کنن دیگه. این بنی عباس با شمشیر و خنجر و تبر چه به سر مردم چه آوردن؟ حالا اگر امام صادق موشکای 9 متری هم دست اینا میداد، چی میشد قضیه؟ اگر امام صادق فرض کنید که بمبای اتمی و هیدروژنی هم فرض کنید که میداد به دست هارون و رشید و به دست مأمون و نمیدونم به دست منصور و اینها میداد، قضیه چی بود؟ دیگه پشه ایران تو هوا باقی نمیذاشتن دیگه، درست شد؟ اینی که ما در روایت داریم در زمان امام زمان علیه السلام علم ترقی میکند و به 12 برابر یا بیشتر از وضعیت قبل از اون. میدونید 12 برابر یعنی چه؟ الان شما میدونید این علم چقدر پیشرفت کرده؟ الان شما اطلاع دارید؟ سال دیگه میدونید چقدر پیشرفت میشه؟ 10 سالی حالا انشالله امام زمان دیگه به زودی ظهور میکنن دیگه. این تکنولوژی امروز 12 برابر رشد می کند. اصلا قابل تصور هست برای ما یا نه؟ میشه تصور کنیم یا نه؟ که این تکنولوژی با این پیشرفت سرسام‌آوری که میگن در هر ماه کیفیت تولید تکنولوژی امروز عوض میشه، نه در هر سال، در هر ماه داره عوض میشه. نه مسائلی که کم به گوش ما میرسه، درست شد؟ و مسائلی را که امروز تکنولوژی امروز بهش رسیده، این مسائل در سالهای بعد به گوش ما میرسه. این چیزهایی که فعلا به گوش ما رسیده، این چیزها مربوط به قبله، نه مربوط به الانه. اون وقت در زمان امام زمان علیه السلام 12 برابر. چرا اینطور میشه؟ چون تکنولوژی به دست عقلا میفته، تکنولوژی به دست حکما میفته، تکنولوژی به دست اصحاب امام زمان میفته. دیگه از تکنولوژی بمب اتم که درست نمیکنن، دیگه از تکنولوژی نمیدونم فرض کنید که باکتری و میکروب سیازخ به درست نمیکنن، برای چی میگن پخش میکنن؟ برای این برای پخش میکنن دیگه. از تکنولوژی به جون مردم که نمیافتن. حالا خواهید دید در آینده چه خواهد شد. و همین دامی که بشر برای از بین بردن مسلمان ها و مؤمنین این دام را گسترده، همین دام خود آنها را به دام خواهد انداخت. عنقریب خواهیم دید که خود همین دام برای خود آنها خواهد بود، درست شد؟ این مسئله برای اینه اصل قضیه رسیدن به یک مسئله و کاری را انجام دادن، قدمی برداشتن خوبه، ولی صحبت در این از چه نیتی متعاقب این مطلب هست، چه نیتی پشت این قضیه است. آیا اون نیت از یک قلب صاف سرچشمه میگیرد یا یک قلب آلوده و نفس آلوده؟ خیلی حالا دیگه ما دیگه نخواستیم راجع به این قضیه صحبت کنیم دیگه. بیش از این افتضاح تمدن غرب و فجایعی که این تمدن برای بشریت به ارمغان آورده، اینها را بیایم و توضیح بدیم و دیگه به همین مقدار کفایته. ایشان در اون مجلس میگفتن که اون آقا خب پس بنابراین دیگر اسلام و ایمان به خدا این در اینجا در ایمان خاص مطرح نیست. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، خب اونا که ایمان آوردن، ایمان به خدا آوردن، اونها که یهودن ایمان به خدا آوردن به جای خود، نصارا هستن ایمان به خدا آوردن، عمل صالح هم انجام میدن. خب ان الله نزی اجر من احسن عملا، ما اجر افراد را ما ضایع نمی کنیم، ما اجر افراد را از بین نمی بریم. چطور؟ این افرادی که در اون مجلس بوده هر کی اومد یه چیزی گفت، یکی گفتش که ایمان به آدم ایمان به خاتم را اقتضا میکنه، یعنی کسی که ایمان به حضرت موسی آورده بعد ایمان به پیغمبر هم بیاره. یکی گفتش که ان الذين امنوا، این امنوا انصراف به چیز داره، انصراف به ایمان به رسول خدا داره و ایمان به اسلام داره. راجع به این قضیه صحبت میشه. مرحوم آقای چی نگفته بودم تو ساکت نشسته بودم. بعد اون مجلس تمام شد و آمدیم بیرون، یک شخص از مرحوم آقا سوال کرد که آقا نظر شما راجع به این مطلبی که اینها گفتن چیه؟ نظرتون چیه؟ مرحوم آقا فرمودن که مگر در آیه قرآن نداریم که و من کان یرجو یا من کان یرجو الله والیوم الآخر، کسی که امید به خدا دارد و کسی که رجاء خدا را دارد و روز آخر را و یعمل عملا صالحا کذا، مسئله عمل بر اساس رجاء به خدا استواره. رجاء به خدا این چی؟ یعنی کسی که این عمل را انجام میدهد منظورش خداست، این منظوره. پس بنابراین اگر کسی رجاء نداشته باشه و صرفا یک عمل انجام بده، پس بنابراین چیزی را از خدا دیگه طلب نداره. طلب در صورتی است که از الله این طلب سرچشمه بگیره. اما اگر طلب برای رسیدن به دنیای بهتر باشه، و به دنیای بهتر هم رسیدی دیگه، به دنیای بهتر، طلب برای بهبود زندگی باشه، و بهبود زندگی خب حاصل شد، خب دیگه تمام شد دیگه، درست شد؟ رجاء انسان، این رجاء باید دید که برای چه مقصدی و برای چه مطلوبی این رجاء حاصل میشه. و شخص راجی در این رجاءش به دنبال چه چیزی میگرده؟ خدای متعال در اینجا از یک طرف میگه هر کسی به دنبال ما بگرده، خلاصه ما اجرش رو ضایع نمی کنیم، هر کسی به دنبال ما بیاد و امید ما رو داشته باشه، ما هم خودمون رو در اختیار او قرار میدیم. اما نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اون نکته این است که بالاخره ما با توجه به ضعفی که داریم و با توجه به نقصانی که داریم ما چه کنیم؟ بالاخره ما ناقصیم، ما در مدرکات خودمون ضعف داریم، ما اون نیت خالصی که باید در حضور پروردگار اون نیت را تقدیم کنیم اون نیت را نداریم. چه حالتی باید بر ما عارض بشه؟ آیا حالت یأس باید بر ما عارض بشه؟ حالا که ما یک همچنین همتی نداریم، حالا که یک همچنین قدرتی نداریم، حالا که یک همچنین امیدی که پاکان درگاه خدا این امید را داشتن و اون همتها رو داشتن و اون رجاها رو داشتن، حالا که ما نداریم پس بیایم دیگه ول کنیم، پس بیایم در منزل بنشینیم، هی بشینیم آیه یأس برای خودمون بخونیم، هی بشینیم بگیم که آه کی رفته کی رسیده، کی خلاصه این راه رو رفته، کی به این مسائل دسترسی پیدا کرده، این همه افراد آمدن، این همه افراد چیز کردن، ها؟ یا این که نه، اگر از این طرف خدا گفته باید رجاعت را نسبت به من تصحیح کنی، از اون طرف هم گفته که من غفور و رحیم هستم، من خطای بندگان را میپوشانم، من نقص اونها را جبران میکنم،
اگر از این طرف حالت یأس بر ما عارض می شود، چرا از اون طرف نعمتها و وعده های خدا را ندیده بگیریم؟ اگر خدا وعده نداده، مگر نگفته یا عبادی الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که ایمان آوردید این از رحمت خدا مایوس نشید. چطور شد که شیطان که آیه یأس رو بر ما میخونه، ما کلام او را میگیریم ولی کلام خدا که وسعت رحمته کل شیء را ما نمیگیریم؟ چرا ما در ارتباط با راه خودمون همش این جنبه ضعف را باید مورد توجه قرار بدیم اما اون جنبه تقویت را مورد نظر قرار؟ شما یه مرض دارید، مرضتون هم مرض بدی است، میرید پیش دکتر، یه دکتر فرض کنید که خب فقط دو سه سال سه چهار سال درس خونده بود، تا شما رو میبینه ای داد بیداد برو دیگه وصیت تو بکن کار تمامه تا یک ماه دیگه مرخص برو همین الان، بله چون نه هیچ فایده نداره چون. ولی یه دکتری هست تخصص داره متخصصه در همین رشته، یعنی نه آقا این مسئله قابل علاجه، این مسئله قابل چیزه. شما در ارتباط با این دو کدام طرف را ترجیح میدی؟ اصلا طبیعی است که انسان میاد و اون جنبه راجح را میاد غلبه میده. چرا ما در اینجا تماما به سمت اون جنبه نقص هی میخوایم تمایل پیدا بکنیم؟ چرا؟ به خاطر ضعف ماست، این به خاطر عدم اتکاء ما و عدم حسن ظن ما به خداست. ما به خدا حسن ظن نداریم. در آیه قرآن میفرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله تواب رحيم. افراد یه دسته دیگه هستن که اینها افرادی هستند که گناه کردن، کار خوبم انجام دادن، هم کار بد هم کار، ولی اعتراف به گناه کردن، اعتراف به تقصیر کردن، در مقابل ما نایستادن، در مقابل ما قد علم نکردن، سرشون پایینه، میگن خدایا ما هم کار بد کردیم هم کار خوب کردیم، کار خوب از تو بود کار، عسى الله ان يتوب عليهم. اینها را ان شاء الله مورد رحمت خدا ما قرار میدیم، ما اینها را مورد رحمت خودمون قرار میدیم. درست شد؟ خب حداقل ما از اینها هستیم دیگه، ما از اینهاییم دیگه که هم کار خوب انجام میدیم هم کار خلاف انجام میدیم و از اون طرف هم اعتراف به تقصیر میکنیم، اعتراف به گناه میکنیم و اعتراف به خطا میکنیم. چرا ما در اینجا خود را مشمول رحمت خدا ندانیم؟ یک روز در روایتی که شیطان آمد پیش حضرت، ظاهراً حضرت داوود یا حضرت ابراهیم، من شک دارم، و شروع کرد صحبت کردن و برای حضرت ابراهیم یا حضرت داوود منبر رفتن بخواد، گفت ای ابراهیم هیچ نسبت به کارهایی که انجام میدی فریفته نشیا، گول نخوریا، من را میبینی که الان به این روز افتادم، من کسی بودم که وقتی تسبیح خدا را انجام میدادم گاهی از اوقات تسبیح از دست من میافتاد. اون تسبیح چی بوده نمیدونیم، شاید هر مهرش اندازه فرض اون که 4000 ملک می آمدن و اون تسبیح رو بر می داشتن می دادن دست ما، اصلا این تسبیح کهکشان به اصطلاح درست شده بود،
4000 تا ملک نمیدونه تسبیح که تو جیب منه برداره، یه بچه هم میتونه برداره. 4000 تا ملک اومده این تسبیح ما رو برمیداشتن میآوردن میدادن دست ما. بفرمایید دوباره ذکر لا اله الا الله هر چی چه دستی بهش داده بودن یون سیگه شاید میشه برده از این چی. یک خطا من انجام دادم، یک تمرد من کردم، ببین به چه روزی افتادم. خدا من رو ساقط کرد و از اون مقام به زیر افتادم. و ندای و ان علیک لعنتی الی یوم الدین مشمول حال من شد، شامل حال من شد. این یه وقتی فریفته نشد. این قضیه رو مرحوم آقای انصاری نقل میکردن برای مرحوم آ. بعد در اونجا خود مرحوم آقای انصاری ایشون فرموده بودن که همین کاری هم که شیطان داره میکنه این نمیخواد نصیحت کنه، این شیطان میخواد در اینجا یأس را به حضرت ابراهیم تزریق کنه. خب دیگه ببین تمام عباداتی که من انجام دادم با یه خطا از بین رفت. هیچ به رحمت خدا دلگرم نباشی یا برو بکاره، چون شیطان مجسمه فساد و شره. از مجسمه فساد هیچ خیر تراوش نمی کنه. یادی وقتی که تحجیز کنه یاد کسی رو بخواد نصیحت کنه، یه چیزی پشت قضیه هست، مثل انگلیس میمونه. وقتی میخواد یه کاری انجام میده ببینید چی پشت مسئله است، چی کار داره. وقتی میبینید دلش برای ما سوخته داره میاد اینجا، ببینید چه قضیه ای، خلاصه چه برنامه برای ما بیچاره ها اینها دارن به اصطلاح تدارک میبینن. ما هم گول میخوریم، ساده ایم. بعد من تو خودم میگم ما ساده این که نمه متوجه اوضاع هست. این شیطانم هیچ وقت خیر ازش تراوش نمی کنه. اگر یه وقتی دید داره نصیحت ها این چی پوش داری که بخوایی چی کار میخوایی بکنی، واسه دنگت گرفته بیای ما رو نصیحت کنی، بخوایی چی کار. مرحوم آقای انصاری براست دارم میفهمونم این داره میاد یأس را داره به حضرت ابراهیم میخواد تلقین کنه که مبادا به رحمت خدا دلگرم باشی، ها هر چی باشی از من بالاتر نیستی. 4000 ملک زیر دست من تسبیح میگفتم، اینا با هم دم میگرفتم. یه وقتی با یه اشتباهی که من کردم از یه چی شد، از یه لعنت و دور باش و ابتعاد الی یوم الدین نصیب حال من شد. درست. حالا صحبت ما اینه که آیا در این دو کفه ترازو که یکی یأس است و یکی امید، کدام کفه را ما باید ترجیح بدیم؟ کدام کفه؟ یه طرف کفه خداست، یه طرف کفه انبیاء الهی هستن، یه طرف کفه پیغمبر ماست، یه طرف کفه ائمه ما هستن. اینها نوید به رحمت خدا میدن، اینها بشارت به جنت میدن، اینها به نوید به رحمت میدن. یه طرف کفه شیطانه، یأس میاره، سستی میاره، تنبلی میاره، خاموشی میاره، اطفاء میاره. نه دلت به این نماز خونه چیکار بکنی نماز؟ دیدی این یارو اینقدر نماز خونه آخر چی شد؟ این بلعم باورا نگاه کن چقدر این نماز خونه آرام خوبی بود، آخرش یه مخالفت کرد به چه روزی در آمد. آبا بیا بار پکاره، این همه ذکر، این همه ورد، این همه نمیدونم اخلاص، این همه مراقبه، این همه چی، همه اینا آخرش چی میشه؟ آخرش همه هدر میشه. یه خطا بکنی همچین میدازنت کنار که اصلا این کارش کاری انجام نده. اینا رو کی میگه؟ اینا رو خدا میگه؟ خدا که نمیگه. کی میگه اینا رو؟ شیطان میگه. خب اون طرف کی میگه؟ اون طرف خدا میگه خطا کردی، پس من توبه رو برای کی قرار دادم؟ اشتباه کردی، پس من رجوع رو برای کی قرار دادم؟ گناهی از سر زد، پس من بازگشت رو برای کی قرار دادم؟ توجه و تنبه رو برای کی قرار دادم؟ این اون طرف قضیه است. و نسبت به این قضیه روایات و آیات و ادله و شواهدی که اصلا الا ماشاءالله
وجود داره که اعلامش اصلا جای به اصطلاح صحبتش نیست. چرا ما این چه مرضی است در ما که بنده هم مرتب همینطور دارم میشنوم و هر کسی میخواد بیاد درد دلی به ما بکنه، این جنبه یأس را هی میاره و این را خلاصه در ذهنش و در قلبش هی رشد میده؟ چرا ما نباید اون جنبه رحمانیت خدا و اون جنبه نورانیت خدا؟ بابا جان اگر خدا به اندازه شیطان هم بود، این ترجیح جنبه یأس بر جنبه رحمت ترجیح بلا مرجح بود، چه برسه به اینکه این طرف کف خداست. خدا گفته رحمت من همه را شامل میشه، وقت ما در این میایم این شیطان که من اندازه یه دونه سنگ ریزم در قبال این مسائل از ارزش من، ما این طرف رو میایم میگیریم. این چه نقطه ضعفی در ماست؟ چرا باید اینجور باشه؟ آیا این سوء ظن به خدا نیست؟ اینجاست که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودن که سالک اصلا به شیطان نباید فکر کنه. فکر کردن به شیطان به معنای چیست؟ به معنای کنار گذاشتن خداست. شیطان چه رقمی آقا؟ اصلا به شیطان نباید فکر کنه که ما یه شیطان الان اینجا هست میخواد ما رو گول بزنه، مواظب باش. سالک باید راه خودش رو درست انجام بده، بره جلو، تکلیف را عمل بکنه، بره جلو، نیتش خدا باشه که عمل. اصلا نباید به این طرف قضیه که شیطان هست اصلا شیطان رو بیاره تو ذهنش. پس چی بیا؟ حیف نیست این ذهن آدم که شیطان بیاد توش؟ حیف نیست، حیف نیست این ذهن. همونطوری گفتن دیگه، حرم پیغمبر پا میشیم، حرم پیغمبر میریم، به جایی که به پیغمبر فکر کنیم عمر ابوبکر رو به اونا برمی‌داریم فکر میکنیم. بابا پیغمبر ما در اینجا رها کردیم بریم به عمر ابوبکر، کی اینکه اصلا تو ما داری به اینا اصلا میخوای فکر و ذهنتو خراب کنی و دعاتو خراب کنی و فکرتو خراب کنی، ذهن ما رو خراب بکنی؟ اینا چیز، اینها اون رهنمودهای اساسی سلوکه که بزرگان اینها را برای ما آمدن شرح دادن که ما را از این گذرگاه ها عبور بدن، ما وای نستیم. اگر ما بیایم واسیم شیطان بر ما غلبه کرد، میگه ها نگرد داشتم، همین که داری من فکر میکنی برای من بسه، حالا نمیخواد گناه بکنی، همین من در قلب شریف تو بیا، همینقدر در اون قلب تو من جا باز بکنم، جایگاه برات باز بکنم، درست آیا نه؟ اگه اشتباه میفهمی درست آیا، همینقدر که جا دو... این برای من کافی است. لذا ما پاتکی که باید فوراً بزنیم که بگیم اصلا ما به فکر نمی کنیم، تو اصلا کی هستی که بخوای حالا بیای و بعدم ما ازت بترسیم و دست و پامونو جمع کنیم و مواظب کارهامون باشیم و این ور نکنیم؟ نه، چنین فرض میکنیم اصلا شیطانی وجود نداشته، خدا شیطانی اصلا قرار نداده. شیطانه اینی که خداوند در آیات قرآن نسبت به شیطان تذکر میده، میگه ای بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان و جنوده، شیطان و جنود شما را نفریبند، این به معنای ادراک ابتدایی مسئله است. بله شیطانی وجود داره، اغوا میکنه، فتنه میکنه، انسان را به اشتباه میانداره، این هوا و غرایز نفسانی را شیطان در اختیار خودش میگیره و انسان را به همون راه خلاف میره. آیات قرآن راجع به شیطان زیاده، اما اگر انسان آمد این نکته را دریافت و این نکته را فهمید که حق این است و باطل هم این است، و دیگه نباید به باطل دیگه فکر بکنه، دیگه وقت باید به چیه؟ این دیگه میشه برای مرتبه چی؟ مرتبه بالا. پس مراتب معرفت و مراتب فعل مختلف است. مرتبه اول ادراک صحیح حق و باطل، تشخیص دو راه رحمانی و راه شیطانی، تشخیص دو نیروی اهریمنی و نیروی الهی و جنود ملائکه، و به عبارت امام کاظم علیه السلام که می فرمایند جنود شیطان که جنود جهل است و جنود رحمان که جنود عقل است. این روایت عقل و روایت جهل که در اول اصول کافی از امام موسی بن جعفر علیه السلام این هست، همه ما این روایت رو باید بخونیم. حضرت در اونجا جنود شیطان و جنود جهل را میشمارن و جنود رحمان و جنود عقل را میشمارن. جنود رحمان یعنی استعدادهایی که خدا برای رسیدن به تجرد در ضمیر ما و در سر ما قرار داده است و باید این استعدادها را به کار ببند. هواها، غرائز، کسرات، این جهات را ما باید مورد توجه قرار بدیم تا اینکه بتوانیم در موارد مناسب از اون جنود رحمان بر علیه این جنود شیطان همینطور دیاز استفاده کنیم. درست شد؟ این مال مرتبه چیست؟ مرتبه اول. وقتی انسان نسبت به مسائل آگاه شد، به یه مرتبه دیگری میرسد که اصلا در اون مرتبه به شیطان دیگه نباید توجه کنه. شیطان دیگه کیه؟ اون اول بود. بسه حال فهمی مخلصتون هم هستیم، بفرمایید شما برید، مخلص شما این. شیطان میگه نه بنده مخلصم، این اختیار دارید. خواهش میکنم شما برید سراغ دیگران، این همه هست پس سر ما یکی برده. نه من میخوام در خدمتتون باشم، من ده عاشق جمال شما هستم، میخوام در خدمتتون باشم. نه آقا این همه از ما خوشگلتر هست، بفرمایید. بریم دنبال اونا هر چی میاد. نه مخلصیم. وقتی هی اومد هی بهش گفتیم مخلصیم، هی اومد گفت مخلصیم، در کم کم چی میشه؟ دل سرد میشه. بعد یه وقتی انسان به خودش نگاه میکنه میبینه اصلا در وجودش شیطان را نمییابد، اصلا دیگه در وجودش احساس اینکه یک نیروی اهریمنیست نمیکنه، ذهن و فکر او دیگه یک طرفی میشه. اینجا اون منظور کلام های حداده ها. اگه چرا کلام های حداد با آیات قرآن منافات؟ آیات قرآن میگن که مواظب شیطان باشید، آیه حداد میگن نه اصلا شیطان در نظر نیارید. چنیده شده؟ اینی که ایشو میفهمن اصلا سالک نباید به شیطان فکر کنه، این مرتبه دوم از مرتبه معرفت است که در اونجا توجه به شیطان وقوف ایستادنه، توقف کردنه، به راه ادامه ندادنه، حرکت را پیگیری نکردن است. اینجا اصلا فقط انسان باید خدا توجه کنه و بره جلو، بره جلو. اون وقت در مواردی که در اون موارد احتمال خلاف یا چیزی هست، اونجا دیگه خود خدا اون راه صحیح را بر انسان القا میکنه، اون طریق صحیح را خدا در نفس انسان اون طریق رو چیکار میکنه؟ الهام میکنه، الهام میکنه. البته خب خطا و لغزش این اشکالی نداره، بر حسب قصور نفس انسان ممکنه انسان خطا و لغزش هم سر بزنه و بعدن هم انسان استغفار میکنه، ولی دیگه توجه به این شیطان و امثال داره چی؟ توجه نمیکنه. درست شد؟ این افراد یعنی ما در یک همچنین محیطی باید چیکار کنیم؟ باید توجه خودمون را به خدا ببریم، باید رحمت او را در ضمیر خود قرار بدیم، رحمت او را باید در ضمیر قرار بدیم، باید غفران او را همیشه متوجه حال خود کنیم. نه اینکه منظور من این است که هیچ نگرانی نسبت به مآل خود نداشته باشی، نه منظورم این نیست. سالک باید نسبت به مآل خودش نگران باشه. نگران بودن یعنی مواظب بودن، بیخیال نبودن، نه اینکه دلهره و ترس داشتن. ترس موجب میشه انسان زمین بخوره، ترس موجب میشود و خوف که انسان اون حرکت خودش را نداشته باشه، همیشه در حالت خمود باشه، هیچ وقت نتواند جرأت برای گام برداشتن و قدم برداشتن نداشته باشه. این مسئله مسئله ترسه. اما نگران حال بودن به معنای پیگیری کردنه. کسی که میخواد امتحان بده ترس از امتحان نداره، ولی نگران امتحانه. اگه نگران امتحان نباشه خب به جای درس خوندن بلند میشه میره فوتبال بازی میکنه دیگه. آقا درس بخون، نه این فوتبال بازی میکنه. خدا بزرگ، این معلومه نگران نیست، این معلومه باکیش نیست، باکیش. ولی کسی که میره درس میخونه برای امتحان نمیگن از امتحان میترسه، ترس نداره امتحان رفتنش. نگران بودن یعنی مراقب بودن. سالک باید مراقب باشه، نه اینکه ترس داشته باشه. ترس غلطه، مراقب باید باشه، مواظب باید باشه. چرا؟ چون این نعمت یه وقت از دست نره، این نعمت رسیدن مطلوب یه وقت از دست نره. اینو میگن مراقبت. مراقبت و نگرانی این اصل اولی حرکته. کسی که مراقبت نباشه حرکت نداره. کسی که نگران نباشه قدم از قدم بر نمیداره، میره دنبال گردوبازی، میره دنبال میشود که بازی های بچگانه، میره دنبال اطلاف وقت. میگن باکیش نیست، این نگران نیست، طوریش نیست. قول موسی بن جعفر علیه السلام که انسان در بشت حافی داشت در منظرش ساز و فلان این حرفا موسیقی میزد، و تو موسیقی اون موقع حلال نبود، موقع هنوز حرام بود، داشت میزد. این عب بندش آمد چیز شد، آمد دم در، حضرت فرمودن به اینجا خانه کیست؟ او خانه بشره. حضرت فرمودن که عبد است یا آزاد؟ گفتش که آزاد. حضرت هم بله، اگر عبد بود این کارها رو ازش سر نمیزد، در مقابل خدا هم میشود که چیز نمیکرد، این بساط له و لعب را، این بساط وجود نمیابود. بعد دیگه اون میاد و میگه چه دی کردی، و بعد دیگه جریان امام صادق میگه و دیگه منقلب میشه، میاد و میشه به اشرافی دیگه. کسی که نگران معالش نیست، این شخص سالک نیست. انسان باید نگران، اما ترس از نرسیدن این خلاف سلوکه. ترس سالک، ترس نداشته باشه. نخیر، میریم انشاءالله میرسیم. پس چی؟ پس خدا واسه کی گذاشته؟ خدا این رحمتش برای کی گذاشته؟ خدا این غفرانش برای کی گذاشته؟ ما اینقدر خدا رو عاجز میدانیم، اینقدر ناتوان میدانیم، دستورش نرسه یه نفر رو بیاره فرض کنیم که برسونه، یه نفر رو به لقای خودش. چرا؟ چرا همه رو نرسونه؟ این چه قانونی هست که حتما باید خدا فقط یک نفر رو بخواد برسونه؟ درست شد؟ لذا مهمترین مسئله ای که بزرگان فرمودن در ارتباط با سالک این است که رجاء خودش را به خدا زیاد کنه. این مسئله مهمه، رجاء خودش را به خدا زیاد کنه. خدایا اگر قرار ما را امتحان کنی، ما را از امتحان صحیح بیرون بیار. خدایا اگر قرار است که ما را مورد آزمایش قرار بدی، ما را از این آزمایش ناجح بیرون بیار. خدایا اگر قرار است کسی را عذاب کنی، ما را در زمره اونها قرار نده. ناج رجاء. یک عبارتی هست از امام سجاد علیه السلام، در اینجا می‌فرمایند، در از می شود که این دعاهایی که برای طلب برای حج و اینها میکنن که در ماه رمضان مستحب است که انسان این دعاها رو هر شب بخونه، در زمره در این امام ببخش امام چیز امام صادق علیه السلام، ماله امام صادقه، بعد میفرماید که یا امام سجاد بود، من در نظرم امام سجاد بود، الان نگاه کردم چی که یادمه در اون موقع امام سجاد علیه السلام در نظرم بود، الان بیارم این دعا رو اینجا آورده بودم. و این دعا از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، من در نظرم حضرت سجاد بود ولی از امام صادق. حضرت در اینجا یک دعایی است که در ماه رمضان میخونن و بسیار دعای خوبی است، مرحوم آقام همیشه این دعا رو هر روز میخوندن. در
ضمن فقرات این دعا حضرت میفرمایند و اسألک ان تکرمنی به هوان من شئت من خلقک ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. چه نحوه حضرت دارن با خدا دارن در اینجا صحبت میکنن؟ خدایا من از تو سوال میکنم که مرا اکرام کنی و بزرگ بداری و از کرامت خود نصیب من نمایی، در صورتی که افرادی را که بخواهی به پستی اونها را بنشانی و افرادی را که بخواهی اونها را به ذلت بنشانی، مرا لباس کرامت بپوشان. ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک و مرا و اها و مرا به وهن و پستی مینداز، در صورتی که میخواهی یکی از بزرگان و یکی از اولیای خودت را به کرامت عرض میشود که مخلع کنی و خلعت کرامت بر اونها بپوشان. این حضرت صادق علیه السلام در اینجا چی میخوان بفهمن؟ بله یادم یاد در یک ماه رمضانی افطاری منزل یکی از بستگان بودیم، مرحوم آقا بودن در همون زمان سابق زمان شاه، در اونجا بودیم، چند نفر از آقایان معروف هم در اونجا حضور داشتن. یکی از آقایانی که تازه از زندان بیرون آمده بود، همین سال آخر حکومت شاه بود، بیرون آمده بود، در اونجا حضور داشت که الان هم ایشون در تهرانه و ظاهرن متصدیه بعضی از اموره. این رو کرد به آقا و گفت این عبارتی را که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در این دعا، در این دعایی که ماه رمضان، این چه معنا داره؟ این ظاهر این عبارت یه قدری جای تعجبه. و اسألو که ان تکرمنی به هوان من شئت من خلقک، من از تو سوال میکنم که مرا اکرام کنی به واسطه اون پستی که نصیب شخص دیگران میکنی، یعنی شخص دیگران رو پست کن، منو اکرام کن بالای اونا قرار بده. یعنی چی؟ ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک و مرا مورد اهانت خود قرار نده به واسطه کرامت بعضی از اولیای خودت که اون کرامت رو نصیب اونها میکنی. خب حالا اون دومی خیلی مسئله مطرح نیست، ولی این اولی که تکرمنی به هوا، منو ببر بالا اما یه در بیار پایین، که نشد امام صادق بیاد بگه خدایا مرا مورد کرامت خودت قرار بده به واسطه اون پستی که نصیب دیگران میکنی، این دیگران رو پست میکنی، منو ببر بالای اونها قرار بده. یه شخصی در اونجا بود از همین ائمه جماعات و بسیار مرد موجه، گرفت قبل از اینکه آقا بخوان حرف بزنن پرید وسط قبل آقا بزنن. ایشون شروع کرد افاضه فرمودن و عجب افاضه هم فرمود. گفت که منظور این است که ائمه میفرمایند لباس کرامت را به ما بپوشان. عجب. حالا که شما میخوای فرض بکنید که، یعنی منظور این است که بالاخره وقتی که تو لباس کرامت را به ما پوشاندی، خب بقیه میان پایین دیگه، یعنی ما میشیم رئیس، ما میشیم امام، ما میشیم بزرگ، ما ده تا رئیس که نداریم. فرض کنید که افرادی که در اینجا هستن، فرض کنید که میخوایم در اینجا قرعه بگیریم، فرض کنید که رئیس تعیین کنی، درست شد؟ یه دفعه هر کی به نام خودش، فرض کنید که بنویسه، یا همین میشه رئیس، مرعوس دیگه کیه در اینجا؟ ها؟ افرادی که در اینجا هستن میگن یه نفر در اینجا بشه رئیس، بقیه بشن چی؟ بشن فرض کنید که مرعوس. خب در نتیجه اون میره بالا، بقیه میشن چی؟ زیر دست دیگه، از نقطه نظر امرانت میشن زیر دست. امام صادق علیه السلام به خدا میگه خدایا ما رو بالا ببر، بقیه رو بیار پایین. منظور اینه. حالا اون شخص هم شروع کرد دست قلم تو کرد، منظور این است که لباس کرامت را به ما بپوشان. خب قضیه فرق نکرد، مسئله فرق نکرد، یعنی ما رو بالا ببر، بقیه رو بیار پایین. نه خیر، نه منظور این نیست، منظور این است که ما رو امام قرار بده، دیگران حالا آمدن پایین بجن. آمدن بالاخره بیان پایین دیگه، زیر دست. بعد این رو کرد به آقا، گفتش که آقا همین است. او خیلی بهش برخورد. آقا تا گفت به آقا، رو کرد به آقا همین است،
دیگه این شد مثل برج زهرمار. و بعد شنیدیم تو بعد رو کرد به اینو با. البته تصور نشود در این معانی تحقیق شده است، تحقیق شده است، یعنی ما بیخود حرف نمیزنیم در چیز ندارم. بعد خیلی مرحوم آقا در این گونه مسائل رعایت ادب و رعایت احترام و رعایت اون مجلس رو میکردن. یه مدت گذشت و همچین با این عبارت، شاید مثلا اینطور هم بگیم، اینطور هم تصور بشه، اینجور هم بشه، که مقصود این است که اگر مش ببین چقدر معنای عالی، چقدر معنای عالی. اون آقا مجتهد 30 سال تو حوزه درس خونده با حضرت آیت الله، چه معنا کرد؟ خدایا ما رو بالا قرار بده، بدن تو سر همه بیان پایین. حالا منطقه خب حالا ما چی؟ با عبارت این که لباس کرامت را به قامت ما بپوشن، با حرف عوض کردن که مشکل حدیث ثبت حد میشه، باز یعنی بدن تو سر مردم دیگه ما رو برباد. ولی حالا این معنایی که ایشون میگن، معنی ها فهمدن اگر مشیت تو تعلق گرفته است که ادعی را پست بگردانی، ما را از جمله اونا قرار نده. یعنی این چه معنایه؟ ون تو کرمنی به هوان من شئت من خلقه، که با در اینجا معنای چیست؟ اهل علم به معنای معست. خدایا من از تو سؤال میکنم که مرا مورد کرامت قرار بدهی با اون پستی که موجب هوان یه عده از خلق تو شده، منو جز اونها قرار ندی. چقدر دعای عادی. و مرا مورد اهانت قرار ندهی در با کرامتی که از اولیا، یعنی یکی از اولیای خودت را که میخوای که لباس کرامت بپوشانی بپوشون، خب منم بپوشون، هر دو، یعنی هم اون اولیایت رو چیز بکن لباس کرامت بپوشون، هم منم جز اونها. اتو چی کم میشه؟ تو خدا هستی، کنار دریا نشستی، هم به اون عرض می شود که بالا میبری، هم نعمت خودت را متوجه او میکنی، هم چشم او رو به عالم غیب باز میکنی، هم از نعیم آخرت نصیب میکنی، هم از عرض می شود که صفات جمال و جلال نصیب او میکنی، هم مظهریت اسماء کلیه را قرار میدی. خب منم قرار بده، اشکال داره آقای احمد آقا؟ اشکال که نداره، هم خدا شما را برده که هم بنده را، اشکالی نداره. این که ما بیان منحصر بکنیم مسئله را در یه شخصی، این بخود را به خدا نسبت دادن، درست شد؟ بعد یه دفعه اون شخص دو این معنا درست است. آقا این که گوه این معنا دیگه آسمان خراب شد، یا بگونه شد خواب بسی کرم بیرون. خب ما مسجد داریم، اگر بله اجازه فرمایی باید برمیم. حالا اگر این نبود تا 3 ساعت دیگه میموند، درست شد؟ خدا رحمتشونه خود. حالا ما باید امید خود را به خدا چطور کنیم؟ امید خود را به خدا باید اینطوری کنیم، باید بگیم خدایا ما امیدمون به تو اینه، تو بخیل نیستی، تو شهره بر نفس نداری، تو عزت کم نمیشه، تو در مقام عزت و کبر خواستی. اگر میخواهی یک ادعی را پست بگردانی و مشیت تعلق گرفته که ادعی را خار بگردانی و اونها را مقعد کنی و اونها را زمین گیر کنی، این کرامت را نصیب ما بگردان که ما را از زمره اونها قرار چی نده. بینه این میشه چی؟ این میشه اون رجا. پس رجایی که انسان باید داشته باشه نسبت به پروردگار و اون رجایی که امام سجاد علیه السلام میفرماید و اعلم انک للراجی به موضع اجابه، معناش بنابر اونچه که به ذهن قاصر میرسد این است که من میدانم که تو برای افرادی که به تو دل بستن به امید تو حرکت کردن، ولی کار اشتباه هم میکنه، کار اشتباه میکن، به رحمت تو امیدوار هستن، تو اونها را تنها نمیگذاری. پس این رجاء میشه یک رجاء عام و رحمت الهی که شامل این افرا خواهد شد، اون هم رحمت چی؟ رحمت عام خواهد بود. این عد می شود حضورتون که خب بالاخره همونطوری که عرض کردیم هر چی راجع به این فقره صحبت کنیم کمه، اما خب دیگه به این مقدار ارتفاع میکنیم. انشاءالله از شب بعد دیگه به فقره دیگر میپردازیم. اللهم صل علی محمد.